أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 37: إن تحرس على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر شما حریص هستید، خیلی تصمیم و مایلید که اینا را هدایت بکنید، چون پیامبر این حالت رو داشتن، اما خدای متعال می فرماد شما حریص هستی اما اینا مانع جدی دارن، خداوند هدایت نمی کند کسی رو که گمراهش کرده. و ناصر هم اینها ندارد. اینو دقت داشته باشیم که باز اینجا جبر تو کار نیست. نمیخواد بگید خداوند به جبر اینا رو گمراهشون کرده، بلکه گفتیم طبق حکمت و مصلحت خداوند اینا رو گمراه میکنه. مصلحت هم همینه که شخص میفهمد حق رو و عمدن خلاف فهمش عمل میکنه، میگه نمیخوام بپذیره. اینو داریم میگیم ختم الله علی قلوبهم، مال اینه، نه اینکه پروردگار ابتداعا از قیافه کسی خوشش نیاد بیاد مهر بزنه به دلش، یکی دیگه رو خوشش بیاد بگه نه اینو میذارم که هدایت بشیم. اینا که ما تو فارسی میگیم کشکی، یکی هدایت میکنه یکی زلالت، این صحیح نیست. اینا که قبلا توضیحش هم دادیم، منتها اینجا نکات دیگه هم توی آیه هست. یکی این که حرص بر هدایت رو به پیامبر نسبت میده، یه مطلب هدایت رو به الله نسبت میده، میگه فإن الله لا یهدی. میخواد بگه ای پیامبر شما هم ارادتون تحت اراده پروردگاره، تا خدا نخواد نمیشه، کار دست خداست. اما خداوندم بل اجبار کسی رو گمراه نمیکنه. این دیگه تو آیه نیومده. و نکته دیگر اینه که ای پیامبر شما که حریص بر هدایتید، آخرش باید خدا ارادش عوض بشه. اگه خدا ارادش عوض بشه، بله یه زلالت در میاد و هدایت میشه و شمای پیامبر مستقل در هدایت کسی نیستید. آیه رو من یه جور دیگه میخونم: ان تحرس علی هداهم فانک لا تقدر علی هدایتهم. اگه اینطوری بود، یعنی هر دوشو نسبت به پیامبر میداد و میگفت ان تحرس علی هداهم، مثلا لس علیهم به مسیطر، تو حریص هستی اما مسلط نیستی، نمیتونی به زور اینا رو هدایت بکنی. الان لحن آیه این نیست. ان تحرس علی هداهم فان الله، این یه مرتبه میگه کار دست خداست، شما حریصی، اما بدون فإن الله لا یهدی من یولو. خیلی عبارت قشنگ و جامعه که ما یه کاری هم میکنیم اما بعد اراده الهی بیاد روش تا محقق بشه، تا اون نخواد نمیشه. خب خداوند کی میخواد؟ وقتی انسان بخواد. اینو قبلا دیگه توضیح دادیم و الا گفتیم مشیت خدا با ارادش فرق میکنه. مشیت خدا یعنی خواستش، اگه بخواید مشیت خدا اینه که همه هدایت بشن، اما اراده خدا رو چیه؟ رو بعضی از هدایت هاست. کیا؟ اونایی که میان جلو، اون که حرکت میکنه به سمت هدایت، خدا اراده میکنه که اینا هدایتش بکنه. اون کسی که عمدن روش ازور میکنه، توهین میکنه به دین، خداوند اراده میکنه که او رو گمراهش بکنه. مثال دانشگاه یا حوزه رو بزنیم. ببینید دانشگاه مثلا مشیت چیه؟ اینه که رئیس دانشگاه با ازش بپرسید خواسته چیه؟ میگه آرزوی من اینه که تمام این دانشجو با نمره 20 قبول شن برن جلو. این مشیتش. اما این مشیت آیا عملی میشه؟ نه. همین رئیس دانشگاه میبینید که از 100 نفر 50 تا رو قبول کرد، 20 تا رو مردود کرد، 30 تا رو هم تجدیدی کرد. میگم پس شما که میگفتی من دارم میخواد همه اینا 100 هر 100 نفر با نمره 20 قبول بشن، پس چرا همچی کردی؟ جوابش خیلی روشنه، میگه من خواسته یه درونیم این بود که همه با نمره 20 قبول بشن، اما مقصر خود اینا هست. خب نرفت درس بخونه، اون 50 تا که خوندن قبول شدن، تازه اون 50 تا هم 10 تاشون با نمره 20، میگه 10 تاشون رو نمره 20 دادن، 40 تاشون رو نمره متوسط دادن، اما اون بقیه یه 20 تاشون که اصلا مردود شدن، خودم نوشتم که اینا مردود، اما خواستم این نبود مردود بشدن. خواسته که بهش میگه مشیت غیر از اراده است. اینجا الان رئیس دانشگاه اراده میکنه که این 20 تا رو مردودشون بکنه، اما خواستش اینه که همه اینا قبول میشدن. خدای متعال اگر بعضی ها رو جهنمی میکنه، ارادش این هست که این بره تو جهنم، اگه اراده نکنه که جهنم نمیره. اما مشیت خدا چی بود؟ این بود که همه مثل اهل بیت علیهم السلام بشن، نمره 20 بیارن. اینا رو با بینش فرق بگذاریم. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینا قسم به خدا میخورن. هدایت رو نه، هرسه. هدایت هرس، هرس های مثلا خود من و شما هم الان اینطوری هستیم دیگه، حریصیم که یکی هدایتش بکنه، دلسوزیم دیگه، دلم میخواد همه مؤمن باشن مثل پیامبر اهل بیت، همه خدا رو بپرستن. این هرس تو وجود من و شماست، اما تحقق عملی آیا میشه؟ خب هدایت نه، اینجا بالاخره هرسه، یعنی متعلقشه، اون متعلقه. یعنی مثال رو خودتون میذارم میگه، شما حریصید بر هدایت انسان ها، هدایتو اگه بگید بله این در طول اراده الهی است، اون درست، اما هرس شما اینو نباید بگم در طول هدایت الهی است، هرس شما یه صفت خوبی است تو وجودتونه که همون هم جداگونه باید بگیم، باید بگیم این هرس ها یا شما مستقلن تحصیل کردید یا خدا سرمایشو بهتون داد. دوباره میگید خدا، اگه خدا لولا فضل الله علیکم و رحمتو، نه نمیتونستم این هرس بر هدایتو داشته باشم. اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینا قسم میخورن به خدا، اونم آخرین و شدیدترین قسم ها رو، جهد ایمان یعنی هر چی زور دارن تلاش آخرینشونو برای قسم خوردن به کار میبرن که چی؟ قسم میخورن که خدا هیچ کسو مبعوث نمیکنه، یعنی اینا که از دنیا رفتن دیگه رفت که رفت دیگه، تموم شد. لا یبعث الله من یموت، قسمشون رو اینه، گفت من قسم میخورم انواع قسم ها را که اینا که میمیرن لا یبعث الله، دیگه تمام شد. حالا از کجا داره این قسم ها میخوره؟ از خودش باید بپرسیم. معلومه که قسمش شله، اما خب بعضی اصلا همطور رو افکار ضعیفشون هم قسم میخورن. اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. جواب قرآن اینه، بلا وعدن علیه حقا، بله این وعده ایست بر خدا، وعده ی حق است که یبعث من یموت، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردمی رو نمیدونه. این آیه شریفه در حالی که ظاهرش همین بود، یکی از تأویلاتش راجع به رجعته. و این بعضی از گروه های مسلمان هستن، الان وهابی ها میدونید به شدت منکر رجعتن، و عجیبم لج دارند و غضب میکنند. این آیه رو اهل بیت علیهم السلام که تو کافی اومده مرحوم کلینی حدیث که اونجا نقل میکنند، بزرگانم خیلی نقل میکنند، میگن این آیه یکی از آیات راجب رجعته، چون خیلی آیه داریم، 70-80 آیه داریم در قرآن راجب رجعته که یه حوصله داشتید این آیاتو ببینید. خدا رحمت کنه مرماش محمد خادمی رو، تقریبا مفصل ترین کتابی که راجب رجعت نوشه مال ایشونه و ایشون دیگه کل آیاتو به ترتیب از اول قرآن تا آخر که مربوط به رجعت به 1-2-3 قشنگ شماره گذاری کرده رفتن جلو. تو ذهنم از 70 تا آیه رو اسم میارن. یکیش همینه که اقسمو، یعنی مخالفین رجعت، اقسمو بالله جهد ایمانه هم که چی؟ میگه این که مرده دیگه زنده نمیشه تا قیامت، قیامت رو قبول داره زنده میشه، اما زمان ظهور امام زمان علیه السلام میگه نه، خدا هیچ کسو مبعوث نمیکنه. آیه رو به رجعت میزنن، لا یبعث الله من یموت. وقت جواب خدا میده که چرا، این وعده حقی است که خداوند قطعا تو زمان رجعت عده‌ای رو زنده میکنه. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقویا، یعنی اگه درک نکردیم زمان آقا رو و زودتر فوت شدیم، فاخرجنی من قبری منتظرن کفنی، این اخراج از قبر، این همون رجعته که از خدا میخوایم. و از روایت ها میفهمیم که آدمای خیلی خوب و خیلی بد رجعت میکنن، آدمای متوسط خوب نه، بنا نیست که دور هم برگردن، آدمایی که خیلی خوبن استثنایی اینا بر میگردن، آدمایی که متوسطن نه دیگه بر نمیگردن. همچنین از روایت ها میفهمیم که آدمایی که خیلی خوبن به اختیار خودشون بر میگردن، یعنی میان بالا سر قبرشون ملبیان دعوت دایی فلحاور والبادی، ملبیان دعوت دایی یعنی یه دایی پس میاد دعوت میکنه، میاد صدا میزنه تو قبرستان، میگه بلند شید امام زمان ظهور کردن، شما امروز رو میخواستید آقا اومدن، وقت اینم ملبیس یعنی تلبیه میکنه و لبیک میگه دو بلند میشه. از روایت ها میفهمین لبیک ها اینا به اختیار خود مؤمنه که اونایی که متوسطن اختیارن بلند نمیشه و میگن نه ما تلخی جون کندانن و تو ذهنمونه دیگه بر نمیگه. اما راجع به بدکارا روایت نمیگه دعوتشون میکنیم به بلند شده، اونایی که خیلی بدن اونا رو بل اجبار بلندشون میکنن و تو همین جا عذابشون میکنیم. یکی از آیات رجعت ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، میگه ما عذاب ادنا رو بهشون میدیم، که این هم یکی از آیات رجعته که زندهشون میکنیم بعضیا رو، و دیگه روایت شد دیدید که بعضیا رو حضرت به درخت میزنن جنازشون رو، نه جنازه زنده است دیگه، زندهش کنن بعد آتشش میزنن. چرا؟ دون العذاب الاکبر، گفت غیر از اون عذاب اکبر یا عذاب ادنایی برای اینا هست. اینا ما داریم تو زمان رجعت، از اول خلقت تا زمان ظهور آقا هر کس خوبان خیلی خوب بوده اینا همه یه جا زنده میشن، یعنی در طول چند هزار سال که انسان خیلی خوب، مثلا انبیاء گذشته اینا تمام زنده میشن و یود کنار هم هم هستن دیگه، منطقه قبلش با فاصله زمانی بوده دیگه، مثلا فرض کنید که شیخ طوسی با شما با هم هم میرید پیششون سلام علیک باشون میکنید و شیخ انصاری بهشون سلام علیک بکنید و اون 300 سال پیش بوده، اون 500 سال پیش بوده، اون 700 سال پیش بوده، میره تا زمان سر سلمان رو میبینید، ابوذر رو میبینید، خیلی زیباست، یعنی زمان خیلی شیری نیست که افراد همدیگر که میبینن خب نمیتونستن تو دنیا همدیگر رو ببینن چون فاصله زمانی داشتن دیگه. مال کشتر رو میرید، بیسان تمار رو میرید، افراد مختلف دیگه. حالا اهل بیت علیهم السلام هم اینطور دیگه. اون زمان ظهور یکی از لذتهاش همینه. حالا او خیلی فاصله داره تا قیامت کبرا. تو زمان رجعت خودش صدها سال طول میکشه زمان رجعت، یعنی شاید بیش از کل عمر دنیا. الان شما دنیا رو حضرت آدم تا حالا حدود 8000 سال است، 7000 خورده ایه، هنو 10000 سال هم نشده. در حالی که راجع به امیرالمومنین علیه السلام میگه وقتی از رجعت میکنن 40000 سال حکومت میکنن. یعنی زمان حضرت آدم تا حالاش حدوداً 6 برابر خیلی میشه. بعد یکی که تازه امامانه دیگه، هر امامی میگه چند هزار سال حکومت میکنن. بله شهدا باز روایت داره رجعت، اونم داره دیگه. تکلیف تکلیف نداره تو زمانه، تکلیف نیست. اما تو زمان برزخ بعضیا حفره از حفره نار است براشون، گاهی هم باغ از باغ‌های بهشت، اون بحث دیگه است. اما داریم میگیم اون خیلی خوبها که به قول شما حالا باغ از باغ‌های بهشت تو قبرشون ایجاد شده، اینا بر میگردن، اینا پا میشن. و بزرگانی که در طول تاریخ فاصله داشتن با هم، اسم هم دیگه رو شنیده بودن اما راهی نبود که برد اونور دنیا ببیندش، نه این مال 500 سال پیش بوده، حالا میره خدمتش. بله دیگه فرق نمی کنه دیگه، اعم از رجال و نساء. نگران خانمتون نباشی، انشاءالله همه خوب باشن، همه رجعت کنن. بله دعا کردنشو دعا میکنیم، اما مهمش حرکته. اگه من تنبلی بکنم و گفتم خیلی خوب نباشم، این دعا کافی نیست، دعا مستجاب نمیشه. و این همونه که مصلحت رو باید ایجاد بکنی بعدم دعا کنی. اما این که بگیم خدای خودت توفیق بده، خدای متعال حکیم است و چنین توفیقی نمیده، به اون کسی توفیق رو میده که خیلی خوبه. کسی باشه مثل سلمان، عمار، مالک عشر، اینا که اون زمان بودن. تا بیاز زمانهای بعد بینید شیخ صدوق، پدرشون، خودشون، بالاخره بیاید شیخ مفید رو ببینید. اون زمان رجع اگه باشیم تک تک اینا را میریم خدمتشون. نه شما شیخ مفیدید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو در اصول مطرح میکنن، چون اینا دم بعضی خود شما هی اینجا این ایرادو چند بار تا بار به منم گرفتی. تو مقدمه واجب 3 ماه ایشون بحثشون طول میکشه تو اصول، 3 ماه خسته شده بودن خیلی ها. و حضرت امام میگن که این فروعات، این بحثایی که داریم میکنیم، ایناست که ما را مستنبت میکنه، یعنی مستشهدمون میکنه. و الا اگه بخواید اصل مقدمه واجب و مطرح بکنید، تو 3 جلسه ظاهرن گفته بودن، تو 3 جلسه میشه تمامش کنید ردش. اما کی شما مستنبت میشید؟ با 3 جلسه که مستنبت نمیشید. حالا 3 جلسه برید بعدم 10 بارم اون 3 جلسه رو تدریس بکنید، فایده نداره. اون که ذهن شما رو قوی میکنه اینه. حالا منظورم این جمله است. 3 ماه معطل شده بودند و خب خسته شدن، بعد گفته بودند که اینا نکاتی است که شیخ اعظم انصاری مؤسسش اونا هست، این فروعات رو اونا مطرح کردن. و روز قیامت شیخ اعظم جلو میافتند، ما هم پشت سرشون هر جا میرن ما هم میریم. و و شیخ که جهنم نمیرن که میرن تو بهش، ما هم دنبالشون میریم تو بهش. نکاتی است که میخواد بگن اونا اگه این بحثا رو کردن بی خود این بحثا رو نکردن، که بگیم یه زوائد تو اصول هست که امروز هی میگن، میگن این چه فایده ای؟ فایدش همینه، بزرگان وقتی این بحثا رو میکنن ما رو ذهنمون رو قوی میکنن برای اجتهاد، ولی که قوی نشدیم نه به جایی نمیرسیم. و مؤسسش هم همون بزرگانی هستند که انشاءالله تو زمان رجعت، حالا ایش حضرت امام دیگه رجعت رو نگفته بودن، حالا که این بحث رجعت شد ذهنم منتقل شد به کلامه ایشون، که تو زمان رجعت اگه انشاءالله برگشتیم شیخ اعظم دیدیم میریم دستشون هم میبوسیم، و این دست ما برای که شما این رساله که نوشت چقدر ما استفاده کردیم ازش. اما نگم این از زواید سو گایم به بهانه تحول، که همه ما معتقدیم به تحول در کتب، اما بعضی افراط میکنن این تحول، فکر کنه دیگه باید همه طلب درس رو نمیخونه، میگه باید تحول ایجاد بشه. بنده خدا که نشده که باید درس رو بخونی، هر وقت جایگزین شد غیر قوی بسته دیگه است. اما اگه نشد چی؟ باید درس نخونی؟ بریم دنباله شغلایی دیگه و درس باید بخونه، همین هست. خب خداوند پس مبعوث میکنه لیبین لهم الذی یختلفون فیه، مبعوث میکنه تا آشکار بکنه برای مردم مسئله ای رو که توش اختلاف دارن. اگه این قسمت هم به قیامت بزنید یه معنا داره، یعنی قیامت خدا ایجاد میکنه قیامت رو تا این مسئله که سر قیامت اینا بینشون اختلافه براشون آشکار بشه، یعنی معلوم شد قیامت هست. اگه هم به زمان رجعت بزنیم باز معنیش همینه، میگه ما تو زمان رجعت اینا زندشون میکنیم تا این مسئله که توش اختلاف دارند و بفهمند که نه اختلاف نیست و بدونن که وعده خدا حقه. یه روایتی داره راجبه ابو حنیفه، اومد خونه جابر ابن یزید جعفی، اومد پیش او، بعد به اصحابی گفت بلند شیم بریم، میترسم عذاب نازل بشه، تاق رو سرمون خراب بشه و ما هم دچار عذاب این بشیم. حالا چی بود؟ این جابر ابن یزید جعفی سخن از رجعت میزد. میخوام بگم اینطور ابو حنیفه خشم رجعت تو دلش بود، که این خشم الان تو کتابای بعضی قشنگ به چشم میخوره. اونقدر ناراحت بود که چرا این حرف از رجعت میزنه، چون میدونی رجعت بعضی هم بده دیگه، به زور رجعتشون میکنن و میسوزونندشون دیگه، اینا نگران اونن که چرا این حرفا رو میزنی. اما به زبون اینا رو نمیگن دا، هم تو میگن رجعت نیست دیگه، کسی که مرد میره تا قیامت. وقت آیه شریفه میگه لیبین لهم، ما رجعت رو ایجاد میکنیم تا آشکار بشه برای اینا این مسئله رجعت، الذی یختلفون فیه و لیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین، بفهمن اینا کاذبن، دروغ میگن که کسی رجعت نمیکنه و ما محققش میکنیم تا بفهمن چیه. خب من اینجا اشاره کنم به آیه لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، که تو ارتباط این دو هم همینه، لا اقسم به یوم القیامه بالا قیامته، یه مطمئن میگه و لا اقسم به نفس لوامه، یعنی ارتباطش چیه؟ که ارتباطش اینه که تو قیامت همه نفس لوامه پیدا میکنن به خاطر این بیانی که الان خوندیم، این لیبین لهم، وقتی قیامت به پا میشه دیگه همه یقین پیدا میکنن به قیامت و همه نفس لوامه پیدا میکنن. اما تو دنیا نفس لوامه مال کسی نیست، خیلی کم میشه یه کسی خودشو ملامت بکنه، نوعنی مخالفین ببینید مسخره میکنند و دین رو زیر پا میذارند و حالا اون که میدونم بد حجاب است، اون که موسیقیه، اون که میدونم ظلم میکنه، اون که حقوق قضایی ورمیداره و سرقت میکنه، دو اصلا کاری به مواسط دین نداره، حالا هرچی هم بهش بگن حق تو نیست، اینجا تو صف وایسا اون از اون تره تو اومده، زور بالا سرش نباشه نمیخواد دست برداره. اینه که قرآن میفرماد یوم القیامه نفس لوام است. اونجا همه دارن دست میزنن رو دست خودشون، یوم یعو الظالم علی یده، دستشو داره گاز میگیره از شدت ندامت. اما تو دنیا دستشو گاز نمیگرفته، میخندید و میرفت مسخره میکرد. لذا این دعا رو بخونید که تو دعای عرفه اومده، الهی حققنی به حقائق اهل القرب وسلک بی مسلک اهل الجذب، که حالا اختلافی هم هست که این قسمت آخر دعای عرفه است، مشهور میگن اصلا این جزء دعا نبوده، اما جمله خیلی جمله قشنگی است، یعنی اون حقیقت ها رو ما بهش معتقد باشیم. یعنی اینطور نباشه یه حقیقتی باشه من منکر او باشم، مثل همین رجعت یا مثل خیلی چای دیگه. خدایا آنچه حقیقت هست ما را به حقایق او واقف بکن، یعنی اعتقادات من منطبق بشه با حقایق، وقت عمل من هم عمل صحیحی میشه. صلی الله علی محمد و آل طاهر.
خواستم یه رجعت کنم که برای کمک آقا میان یه برای زندگی